بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. وقد انغده بما ذكرنا تسرير النزاع على ما نصب إلى البابلاني، وذلك أن يكون النزاع في أن تنزية القرينة المزبوطة التي لا يتعدى عنها إلا بالأخرى الدالة على أجزاء المعمول به وشرائطه، هو تمام الأجزاء والشرائط أو هما في الجملة فلا تقبل. فرمودن که قائلین به ثبوت حقیقت شرعیه ورودشون در این نزاع خیلی روشنه، منکرین حقیقت شرعیه ورودشون در این نزاع امکان داره و تصویر ثبوتی داره، اما انا لهم به اثبات ذلک تصویر اثباتی نداره، نمی توانن اثبات کنن که اولا شارع رعایت علاقه بین معنای لغوی یا معنای صحیح کرده یا اهم، این رو نمی توانن اثبات بکنن، و ثانیاً نمی توانن اثبات کنن که بنا اشاره در محاورات غیر از بنا متعارف عقلا، اشاره برای اراده معنای مجازی یک قرینه بیشتر اقامه نمی کنن. این قابل اثبات نیست که شارع چنین بنایی رو داره. حالا ببینیم که قول سوم در بحث حقیقت شرعیه که قولی منسوب به بابلانی از علمای اهل سنت، که بابلانی نمی شود او را قائل به حقیقت شرعیه دانست و نمی شود او را از منکرین حقیقت شرعیه دانست. باقلانی می گوید این الفاظی که مثل صلات و زکات هست و شارع این الفاظ را استعمال فرموده، شارع این الفاظ رو در همان معنای لغوی خودش استعمال کرده، لیکن برای اراده اون معنای شرعی از یک دال یا دوال دیگر استفاده کرده. باقلانی میگوید شارع متعال صلات را در همون دعا استعمال فرموده، اما برای رکوع و سجود و قیام و سایر از کار یک دال یا دوال دیگری کنار عقیم الصلات ذکر کرده. پس بنابراین باقلانی رو نمیشه قائل به حقیقت شرعیه بدانی، چون میگوید صلات در یک معنای جدید شرعی استعمال نشده. از اون طرف نمیتوانیم منکر حقیقت شرعیه هم بدانی، چون کسانی که منکر حقیقت شرعیه هستند میگویند شارع خود لفظ طلاق را در معنای شرعی مجازن استعمال فرموده، در حالی که بابلانی این حرف رو هم نمیزنه، نمیگوید صلات در معنای شرعی مجازن استعمال شده. او معتقد است که صلات در معنای لغوی خودش استعمال شده و برای تفهیم اجزا و شرائط نماز شارع از دال دیگر استفاده کرده و به یک تعبیر میگوییم باطلانی قائل به تعدد دال و تعدد مدلوله. خب حالا ببینیم که آیا باطلانی ها هم میتوانند در این نزاع صحیحی و اهمی وارد بشن یا خیر. مرحوم آخون میفرماید این هم مثل اون طریقی که ما برای منکرین حقیقت شرعی ذکر کردیم، این هم تصویر ثبوتی دارد اما اثباتش مشکله. برای بیان تصویر باید این توضیح رو بدیم که در قول باطلانی دو احتمال راه داره. یک احتمال این است که باطلانی مرادش اینه شارع وقتی که میفرماید سله، خب این سله در دعا استعمال میشه، اما برای اجزاء نماز نیاز دانه دانه میگه ورکن وقجل قم، به صورت مستقل هر عملی را بهش امر میکنه، به طوری که اینها براتون یک قدر جامعی در نظر گرفته نمیشه. این یک احتمال. احتمال دوم این است که برای سایر اجزا و شرایط نماز شارع نیاز یک قدر جامعی را در نظر میگیرد، بین رکوع و سجود و قیام و تشهد و اینها شارع نیاز یک قدر جامعی را در نظر میگیره. روی این احتمال دوم باطلانی میتونه وارد در نزاع بشه، بگوید این قدر جامعی را که بین رکوع و سجده و اینها در نظر گرفته، آیا قدر جامع را به لحاظ تمام الاجزاء و شرایط در نظر گرفته، یعنی اون جایی که تمام اجزا و شرایط هست این قدر جامع را شارع در نظر گرفته، یا این قدر جامع را در نظر میگیرد فل جمله ولو به لحاظ بعضی از اجزا و شرایط؟ اگر بگوید که شارع قدر جامع را در نظر میگیرد به لحاظ تمام اجزا و شرایط، این میشود صحیحی. اگر بگوید شارع قدر جامع را در نظر میگیرد فل جمله، یعنی ولو نسبت به بعضی از اجزا و شرایط، این میشود اهمی. از تصویر نزاع به اینجا منتهی میشود، بنابر این که سایر اجزا و شرایط دارای قدر جامعی باشد، این قدر جامعی که شارع در نظر گرفته اگر با ملاحظه تمام اجزا و شرایط باشه میشود صحیحی. اگر با ملاحظه بعض الاجزا باشه این میشود اهمی. که از این قدر جامع در عبارت کتاب مرحوم آخون تعبیر می کند قرینه مضبوطه و قرینه عامه. پس این هم تصویر نزاع روی نظریه باقلانی. این رو تصویر کنیم تو امر بحث. و قد انقدر هم به ما ذکرنا تصویر نزاع روشن شد به اون که ما ذکر کردیم، یعنی ذکر کردیم روی قول منکرین حقیقت شرعیه انقدر هم تصویر و نزاع، تصویر نزاع بین صحیحی و عمی علا ما نصر الال باطلانی، بنابر اون چی که به باطلانی نسبت داده شده، که دیگه مرحوم آخون نظریه باطلانی رو عنوان نمی فرماین. گفتیم باطلانی میگوید این الفاظ در خود معنای لغوی استعمال شده. رحل شعاره می فرماین سمله، سمله در همون معنای لغوی به کار رفته، برای تفهیم سائر اجزا و شرائط از دال یا دوام به دیگر استفاده کرده که میشه تعدد دال و تعدد مدلول. این حرف رو هیچ کسی قبول نکرده. چرا؟ این حرف رو احد قبول نکرده، بطلانش تحقیم. و ذالک به ان یکون، ذالک این تصویر نزاع به این است که بگیم روی قول باقلانی نزاع میاد روی اون قدر جامعه. بی ان قضیت القرینه المضبوطه التي لا يتعدى عنها الا بالاخرى قضیه مقتضا، مقتضای قرینه مضبوطه. قرینه مضبوطه یعنی قرینه عامه، که این قرینه عامه عام بودنش با توجه به اون قدر جامع بودنش هست. این قرینه عامه که لا یتعدا عنها الا بالاخرى، از این قرینه عامه تعدی نمی شود الا بالاخرى، یعنی بالقرینه الاخرى. اگر شارب خواد این صلات شرعی رو اراده نکنه یک قرینه دیگری رو باید بیاورد. خب این قرینه مضبوطه از دال علا اجزاء المعمور به و شرائط، دلالت بر اجزاء و شرائط معمور به داره. این از دال صفت برای اون قرینه مضبوطه، نه صفت برای اخرى. عرض کردم باقلانی که میگوید برای سایر اجزا و شرائط دال دیگر لازمه، اینجا دو احتمال در کلامشه. یه احتمال این است که برای هر جزئی شاره باید بفرماید، بفرماید ورکر، وقت جد، تشهد بخوان، چه ذکر بخوان، و قدر جامعی هم بین اینها در نظر نمیگیرن. یک قرینه عامه بین اینها وجود نداره. اگر این رو باقلانی بگه به هیچ وجهی نمیتواند داخل در محل نزاع بگه. اما اگر بگه برای سایر اجزا و شرائط شارع یک قدر جامعی که مضبوط است بین جمیع الاجزاء و شرائط در نظر میگیره، اون وقت نزاع میاد اینجا. بگیم این قدر جامعی را که در نظر گرفته هوه تمام الاجزاء و شرائط، آیا این دین تمام اجزا و شرائط، یعنی اون جایی که تمام اجزا و شرائط هست این قدر جامع هست؟ اگه یه جزء شما نیاوریم، قدر جامعی که شارع در نظر گرفته وجود نداره. خوبه اون قرینه مضبوطه تمام اجزا و شرائط که میشه صحیحی او هما، یعنی اجزا و شرائط فی جمله، یعنی ولو بعدش فی جمله، یعنی ولو از 10 تا جزء نماز 6 تا جزءش باشه، قدر جامع رو بین بعض الاجزا در نظر گرفته. این رو اگر تحلیل کنیم، یعنی اگر بعض الاجزا باشه شارعش میگه نماز، معلوم اگر بعض الاجزا باشه بعض دیگر نباشه این نماز نماز باطلیه. پس اعنی روی این فرضه که قدر جامع را شارع این جمله در نظر گرفته باشه. فلا تقسم اشاره داره به همون مطلبی که توضیح دادیم ما، که قفلت نکن که ما تصویر نگاه روی نظر باقلانی را اووردیم روی فرض این که برای سائر اجزا و شرائط قرینه عامه مضبوطه باشه، اما اگر بگیم رکوع خودش قرینه خاصه میخواد، سجده خودش قرینه خاصه میخواد، تشهد خودش قرینه خاصه لازم داره، اگر باطلانی بخواد این حرف رو بزنه که در نتیجه میگه قدر جامعی بین اینها تصویر نشه، خب اینجا به هیچ وجه نمیتواند وارد در نزاع بشه. امر دومی که بیان میفرمایند، مطلبی که در معالم و اینها خوندید خیلی حرف نداره، بحث این است که خب شما که میگه صحیحی، به کسی میگه صحیحی که قائل است به این که لفظ صلات برای فعل صحیح وضع شده و به فعل غیر صحیح صلات نمیگه. خب این صحت رو برای ما معنا کنیم به چه فعلی میگیم صحیح؟ میفرمایم که وقتی که به علمای هر فنی مراجعه میکنیم، صحت را یک معنای خاصی کردن. علمای فقه میگویند صحت و عمل صحیح، به اون عملی میگیم که مستف قضا و اعادت. اگر یک فعلی گفتن نیاز به قضا و اعاده ندارد، فقیه میگه این فعل صحیحیه. به متکلم که مراجعه میکنیم، متکلم میگوید ما به فعلی میگوییم صحیح که موافقت با امر شارع باشه، و فعلی که موافق با امر شارع نباشد اش میگیم باطل. به طبیب که مراجعه میکنی میگه صحت یعنی اعتدال مزاج و موافقت با مزاج. خب آیا اینی که هر عالمی در هر علمی صحت رو یه جوری معنا کرده، ما بیاییم بگیم صحت مشترک لفظیه؟ در علم فقه صحت یه معنا داره، در کلام یک معنا داره، در طب یک معنا داره، یا اینکه نه صحت یه معنا بیشتر نداره، مشترک معنویه. و اون این است که صحیح یعنی تام، به فعلی و به عملی میگیم صحیح که تامه، به عملی میگیم غیر صحیح که ناقصه. مرحوم آخون میفرمان به نظر ما همینطوره، صحت به معنای تمامیت. خب بگیم آقا پس چرا فقیه آمده به معنای مصفت القضاء و اعاده معنا کرده؟ میفرماید هر رشته‌ای عالمان در اون رشته آمدن به تناسب موضوع اون علم اثر صحت رو ذکر کردن. در علم سه موضوع علم سه فعل مسلح، اینا آمدن صحت رو با توجه به اثر فعل معنا کردن. گفتن آقا اگر یه فعلی اثرش این بود که نیاز به قضا و اعاده نداره، ما بهش میگیم صحیح. یا به تعبیر دیگر میفرماین هر رشته‌ای آمدن اون اثر مهم مناسب با موضوع اون علم را به عنوان صحت ذکر کردن، در حالی که این معنای صحت نیست. معنای صحت عند الجمیع به معنای تمامیت. خب بعد میفرماین صحت و فساد دو امر اعتباری اضافی هست، دو امر واقعی نیستن. برای اینکه یک فعلی نسبت به یک شخص صحیحه، همین فعل با همین خصوصیات نسبت به شخص دیگر فاسده. نماز چهار رکعتی نسبت به شخص عرض می کنم مسافر فاسده، اما نسبت به شخص حاضر صحیحه. و منها ان الظاهر ان صحت عند الكل به معنا واحد، صحت در نزد جمیع یک معنا داره و هو تمامیت، عبارت از تمامیت. و تفسیرها به اخفاض القضا، اگر بخوایم صحت رو تفسیر کنیم به این که اونی که مصفت قضا و اعاده کما عن الفقها، که فقها اینطور معنا کردن، او به موافقت شریعه صحیح اونیست که موافق هم رشاره کما عن المتکلمین او غیر ذالک، در چه صحت رو معنا کردن به موافقت با مزاج و اعتدال مزاج. این تفسیرها انما هو، این تفسیر دل مهم من لوازمه ها، از باب این است که لازمه لوازمه های لوازم صحت، مهمه از لوازم صحت را ذکر کردن. یعنی فقیه نگاه کرده اون اثر مهم صحت در نزد فقیه چیه؟ این است که فعل نیاز به قضا نداره. متکلم آمده اون اثر مهم صحت رو ذکر کرده. لوضوح اختلافی، چون واضح هست اختلاف این مهم، این اثر مهم مختلف است به حسب اختلاف انظار، به حسب اختلاف انظار. و هازا لا یوجب تعدد المعنا، هازا یعنی اختلاف در اثر موجب تعدد معنا نمی شود، کما لا یوجب هو، همانطوری که موجب نمی شود تعدد معنا را، اختلافها به حسب الحالات، اختلاف صحت به حسب حالات، من السفر و الحضر و الاختیار و الاختراق. خب نماز نشسته برای آدم مزدر صحیحه، اما برای آدم غیر مزدر فاسده. تیمم برای مزدر صحیحه، برای غیر مزدر فاسده. الی غیر ذلک کمال آیت خواهد. و نینهو جنسده، نینهو یعنی از همین اتحاد در معنای صحت روشن شد که ان صحت و فساد امران اضافیان، صحت و فساد دو امر اعتباری اضافی هم. اضافی یعنی نسبی، یعنی به نسبت به یک شخص این عمل صحیحه، نسبت به شخص دیگر این عمل فاسده. و یکتر پشه اون واحد صحتن و فسادن به حسب الحالات، یک شیء واحد از نظر صحت و فساد به حسب حالات مختلف می شود. فیکون تاماً به حسب حالت و فاسداً به حسب اخرى، به حسب یک حالت یک فعلی می شود تام، مثلا به حسب حالت مسافر بودن نماز دو رکعتی می شود صحیح، به حسب حاضر بودن نماز دو رکعتی می شود فاسد. فقدر بر سجدن. خب مطلب بعدی رو که بیان می کنم و حق این بود که قبل از این که این امر سوم رو ذکر کنم، اون امر چهارمی که بعدن داریم او رو اول ذکر می کردم بعد این امر سوم را بیان می کردم، برای این که این مطلب در امر سوم متوقف بر اون مطلبی است که در امر چهارم ذکر شده. در امر چهارم مرحوم آخوند بعداً می‌فرمایند که حق این است که الفاظ عبادات مانند اسماء اجناس وضعشون و موضوع لهشون هر دو آمنه، یعنی واضح وقتی خواست لفظ صلات رو وضع کند آمده یک معنای کلی رو در نظر گرفته، بعد لفظ صلات رو در همان معنای کلی به کار برده. می شود وضع عام موضوع له عام. خب حالا اگر کسی باز موضوع له رو هم عام ندانه، لااقل قائل شود به این که در باب الفاظ عبادات وضع عامه، حالا این بحث مطرح میشه که کسانی که قائلن به صحیح و کسانی که قائلن به اهم، هر دو گروه باید یک قدر جامعی را تحلیل ما بدن. کسانی که میگوین صلات را شارع رو حقیقت شرعیه یا حقیقتن یا استعمالن استعمال فرموده در معنای صلات شرعی صحیح، خب میگین بنابر این که وضع و موضوع له عامه، شما چقدر جامعی بین موارد نمازهای صحیح دارید؟ ما نماز صحیح یک رکعتی داریم مثل نماز مسجد، البته اگر نماز مسجد نماز باشه، چون خیلی ها معتقدن اون دعا نماز نیست. نماز یک رکعتی داریم، نماز دو رکعتی داریم، نماز سه رکعتی داریم، نماز چهار رکعتی داریم، نماز نشسته داریم، خوابیده داریم، ایستاده داریم، نماز با ایما و اشاره داریم. همه اینا هم از مصادیق صحیحه. نماز دو رکعتی صحیحه، سه رکعتی صحیحه، چهار رکعتی صحیحه، نماز با ایما و اشاره صحیحه. خب بنابر این که موضوع له در الفاظ عبادات عامه، صحیحی باید بیاد یک قدر جامعی را که بین تمام این موارد نمازهای صحیح مشترکه به ما ارائه بده. اعمی هم چون میگیم موضوع له لفظ صلات عامه، اون هم باید بیاد یه قدر جامعی بین نمازهای صحیح و فاسد ارائه بده. یه قدر جامعی که اون قدر جامع هم شامل تمام نمازهای صحیح میشه، هم شامل تمام نمازهای فاسد میشه. مرحوم آخوند در اینجا طوری بحث میکنن که خود به خود نتیجه بحث و نتیجه نظر ایشون روشن میشه. اگر کسی بیاد بتواند برای مراتب نمازهای صحیح قدر جامعه ارائه بده و نتواند برای اعم از صحیح و فاسد قدر جامعه درست کنه، قول صحیحی به کرسی می نشینه. و بالعکس اگر کسی بگه نه، ما برای نمازهای صحیح و فاسد قدر جامعه داریم اما برای خصوص مراتب صحیح نداریم، قول به اعم قدر جامعه به کرسی می نشینه. بنابراین باید بیم ببینیم قدر جامعه چیه. مرحوم آخوند می‌فرمایند که ببینیم که روی قول صحیح آیا قدر جامعه داریم یا نه. ایشون نظرشون این است که روی قول صحیح برای مراتب صحیح ما قدر جامعه داریم، اما بنابر اعم قدر جامعه نداریم. و لذا نتیجه این میشه که آخوند در این بحث چه نظری اختیار کنه؟ صحیحی بشه. و آخوند عرض میکنه چیه قدر جامعه؟ میفرماید که ما یک مطلب برامون روشنه و اون این است که تمام نمازهای صحیح اثر مشترک دارن. نماز یک رکعتی، دو رکعتی، سه رکعتی، چهار رکعتی، نشسته، ایستاده، ایماعاً، اشارتاً، تمام اینها در این اثر مشترک است که تنها عن الفحشاء و المنکر. در این اثر مشترک است که معراج المؤمن. خب اگر دیدیم که افعال متعدده در یک اثر اشتراک دارند، وحدت اثر کشف از این می کند که این افعال یک قدر جامعی بینشون وجود داره. نمی شود بین این افعال تباین به جمیع المعنا و تباین مهم 100% باشد بازم در یک اثر مشترک باشن. این نمیشه. وحدت اثر کشف از وحدت مؤثرات داره. این افعال تماما در یک معنا مشترکن، قدر جامعه دارن. حالا لازم هم نیست ما ببینیم قدر جامعشون چیه. ما فقط از یک راه برهانی راه پیدا کردیم در این که بگیم نماز دو رکعتی، سه رکعتی، چهار رکعتی، نماز آیات، نماز ایدین، اینها یه قدر جامعی دارن. اما چیه اون قدر جامعی؟ لازم هم نیست بگیم. از کجا میگید قدر جامعی دارن؟ اون اثر واحد دارن، اثر مشترک دارن. بزاریشون میفرماین بنابر قول به صحیح قدر جامعه در اینجا وجود داره. بعد یک اشکال مهمی رو بیان می کنم و منها بله موافقت با امر شارع اثرشه. می خواهم ببینیم که در ماهیت صلاح این موافقت با امر شارع همون مثل نهی از فحشا و منکره. میخواییم بگیم نماز دو رکعتی و سه رکعتی دیگه بگیم در چی قدر جامعه داره. حالا انشاءالله برسید به مباحث خارج روی قول به صحیحی 5-6 تفسیر برای قدر جامعه ذکر کردن. اونجا بیان میکنن. مرحوم آخون میگن نه ما لازم نیست بگیم مثلا ببینید بعضی ها قدر جامعه رو ارکان گرفتن، گفتن هر نمازی که ارکان داشته باشه این نماز صحیح. نمازی دو رکعتی داره ارکان، سه رکعتی داره، چهار رکعتی داره، بالاخره باید بگیم قدر جامعه رو داخل در نماز بگیریم، موافقت با هم اثر نمازه نماییت نماز. صحیح رو بود ما داریم اثر همین میگه، داریم اثر نمازهای صحیح رو میگیم. نه قدر کاری بکیم، بکیم آخون صحیحیه و میگوید بین نمازهای صحیح قدر جامعه داریم، اما بین صحیح و فاسد قدر جامعه نداریم. انهو لابد انا شل القولین بنابر هر دو قول چه صحیحی و همین بودی نیست و چارهی نیست من قدر جامعه فلبین یه قدر جامعی باشه. هر کاری چرا لابد چون گفتیم که نه چرا لابد که قدر جامعه داشته باشیم احسن تون چون گفتیم خوب بود. مرحوم آخون اون مطلب بعدی رو قبل از این ذکر میکرد در مطلب الان مطلب سوم رو داریم میخونیم. در مطلب چهارم مرحوم آخون فرموده است که اسماء عبادات مانند اسماء اجناس وضع و موضوع لهشون عامه. خب حالا اگه لااقل وضعشون هم عام باشه، چه موضوع لن چه وضع هر کدام بخواد عام باشه، باید استعمال کننده یک معنای عامی رو در نظر بگیره. چه فرقی بین صلات و صلات این دو تا معنا داره؟ نه ببینید اهل فلان چه نمیاد معنای مسئول خودش رو عوض کنه که اهل فلان میاد یه عهدی چیزی رو اضافه میکنه اما معنای صلاتی که عوض نمی کنه. خیلی خوب، حالا این مجموعه قدر جامعه چیه؟ چرا؟ مگه این صلاتی که الان اهل فلان بهش اضافه شده در یه صلات معین مشخص خارجی استعمال میشه؟ نمیشه، در همه کلی استعمال میشه. از صلات و معراج المومن از صلات این صلات زید صلات میدونم صلات معهود اما کلی یا جزئی؟ کلی. کلی قدر جامعه چیه؟ چرا میشه یه کلی باشه قدر جامعه نخواد؟ شما مگر کلی بدون قدر جامعه دارید؟ وقتی می فرمایید کلی یعنی قدر جامعه شما میگید از صلات و معراج المومن میگید آقا این از صلات صلات زید رو میگه، صلات عن رو میگه، صلات پیامبر رو میگه، کدوم نماز رو میگه؟ می فرمایید نماز کلی رو داره میگه، کلی صلات. صحیحی ها میان میگن از صلات ای صلات صحیحه درست. خب بگید شما که میگید صلات صحیحه برای این صلات کلی که شامل نماز پیامبر و ائمه و مردم و دو رکعتی و سه رکعتی و چهار رکعتی همه نمازهای صحیح بشه چقدر جامعی دارید؟ باید بیان بکنید این که ترجیح درش نیست. لابد من قدر جامع بین کان هوال مسما اون قدر جامع مسمای به لفظ هزار مثل صلاته. چرا میگه مسما؟ چون بنابر قول به حقیقت شرعی اون قدر جامعه میشه موضوع لفظ، بنابر قول به انکار حقیقت شرعی اون قدر جامعه میشه کی؟ مستعمل و کی؟ کلمه مسما یه لفظی که هم موضوع لفظ رو شامل میشه هم مستعمل و کی رو. رد می فرمان ولا اشکال در وجود قدر جامع این افراد صحیحه و امکان دارد اشاره به این قدر جامع به سبب خواص این قدر جامع و آثار قدر جامع فإن الاشتراك في الأثر کاشف عن الاشتراك في جامع واحد. اگر این همه نمازهای صحیح در اثر مشترک بودن کاشف از اشتراك در یک قدر جامع یؤثر الكل فیه جزات الجامع کل نمازهای صحیح تأثیر می‌گذارد فیه در این اثر جزات الجامع به سبب این جامع فیصف و تصویر المتما به لحظ صلات مثلا ما می‌تونیم اون متمای به لحظ صلات رو تصویر کنیم از راه اثرش بگیم آقا موضوع له یا مستعمل و فیه نماز اونیش که به ناهیت عن الفحشاء نهی از فحشاء منکر می کنن اونیش که اثرش معراج المؤمنه دقت کنید خود ناهیه مسما نیست ناهیه اثر مسما فیصف و تصویر المسما به وسیله این اثر الناهی عن الفحشاء و اون چه که معراج مؤمن هست و نحوه ما حالا یک اشکال مهمی مرحوم آخوند بیان می کنند و اشکال رو توضیح می دن جواب می دن انشاءالله روز شنبه فردا تحقیق و صلی الله علیه و سلم.